آمده ایم تا بار دیگر همراه با برنامه ایران در گذر زمان رد پای حوادث و ماجراهای گذشته بر زادبوم مادریمان را دنبال کنیم تا به گوهر عبرت و تجربه دست یابیم، که تاریخ یاد حوادث است و آینه شخصیت یک ملت. در گفتار پیشین حدیث پرماجرای تاریخ ایران زمین را تا آنجا نقل کردیم که شاپور دوم ساسانی موفق شد انتقام خون پدرش هرمز دوم را که به دست اعراب کشته شده بود به ستاند. همچنین گفتیم شاپور دوم با جنگ و گریزهای بسیار سرانجام توانست روم را وادار کند همه ی زمین‌های تصرف شده در زمان پدر بزرگش نرسی را به ایران زمین بازگرداند و بدین ترتیب حکومتش را نظم و انسجامی استوار ببخشد. اینک ادامه ماجرا.
زمان سال 379 میلادی.
ایران زمین در آستانه تحولی عظیم و رویدادی بزرگ.
مرگ شاپور دوم. آری خوب به خاطر دارم. به خاطر دارم که در این سال که تقویم تاریخ شماره آن را 379 نوشته، جان شاپور دوم را ستاندم و جارچیان در ایران زمین فریاد می زدند:
آهای اهالی سرزمین پاک، شاپور دوم فرمان روای مقتدر ساسانی درگذشت. بدانید و آگاه باشید که شاپور زلکساف در خاک شد. آهای اهالی سرزمین ما.
درباره ماجرای درگذشت شاپور دوم که به سال 379 میلادی اتفاق افتاد، در منابع تاریخی نوشته شده 3 سال بعد از امضای آخرین قرارداد صلح میان ایران و روم، شاپور دوم درگذشت. صاحب نظران شاپور دوم بناکننده شهرهای قدیمی بزرگ شاپور در مشرق دجله، پیروز شاپور در کنار فرات، خور شاپور در نزدیکی اهواز کنونی و نیو شاپور در فتوحات شرقی را فرمانروایی مقتدر برشمردند که پس از خود دولتی منسجم برای جانشینانش به ارث گذاشت. بسیاری معتقدند شاپور دوم در دوران حکومت خود خاطره حکمرانی اردشیر بابکان و شاپور اول را نزد ایرانیان زنده کرد و در واقع قدرت ساسانیان را احیا نمود، که البته در این میان نباید نقش موبدی از موبدان ساسانی به نام آذربد مارسپندان را نادیده گرفت. باید دانست آذربد مارسپندان به عنوان یک شخصیت ممتاز سیاسی و دینی در عهد شاپور دوم با احیای قدرت موبدان در راه انسجام بخشیدن به سیاست‌های شاپور ساسانی گام‌های موثری برداشت.
زمان سال 379 میلادی.
من اردشیر دوم، برادر شاپور دوم ساسانی، از این پس بر ایران زمین حکم خواهم راند. سوگند که از این به بعد اجازه نخواهم داد کسی بیش از آنچه لازم است در امور سلطنت دخالت کند و باعث برپا کردن آشوب و بلوا شود. از این پس دریافت خراج و عوارض ممنوع است و با همه کسانی که در قلمرو ساسانی زندگی می کنند بدون توجه به دین و آیینشان مدارا خواهد شد.
صدای سال خورده اما پر صلابت اردشیر دوم که از سال 379 میلادی در قصر فرمان روایان ساسانی تنین انداز شد، هرگز صدایی ماندگار که برای مدت طولانی در قلمرو ساسانیان شنیده شود نبود، چرا که نگاه های پرکینه بزرگان ایرانی به اردشیر دوم سرانجام باعث شد پس از گذشت تنها 4 سال از آغاز حکومت وی نقشه برکناری او به سرعت عملی شود.
گمانمان این بود که چون سال خورده است کمتر حرف میزند و دستور میدهد،
اما سخت در اشتباه بودیم.
نه تنها کم سخن نیست، حرفایی میزند که 100 جوان باید عمری بیاندیشند تا منظورش را بفهمند.
چقدر زیرکانه دست ما بزرگان ایرانی را از همه امور کوتاه کرد.
سیاست عجیبی دارد، به همه لطف میکند بجز بزرگان ایرانی.
کجای کاری؟ طوری رفتار کرده که به او اردشیر نیکوکار میگویند. میداند چه باید بکند. برای چه به ما بزرگان ایرانی نیکی کند؟ نیکی به ما یعنی اجازه دخالت کردن در امور، آن هم نه به سلیقه اردشیر دوم بلکه به سلیقه خودمان. پس به ما روی خوش نشان نمیدهد و به جای ما به مردم مهربانی میکند تا محبوب دلها باشد.
اما با همه زرنگی هایش یک چیز را فراموش کرده.
چه چیزی را؟
تیزی و برندگی شمشیرهای بزرگان ایرانی را در محاسباتش نیاورده. اردشیر دوم از یاد برده که بزرگان ایران زمین هر وقت لازم بدانند از تیزی شمشیرهایشان استفاده می کنند.
درست است.
اگر نوک این شمشیر را پشت گردن پرچین و چروکش بگذاریم به سرعت از تخت سلطنت پایین می آید.
تازه ممنون هم می شود که او را نکشته ایم و اجازه داده ایم باز هم نفس بکشد.
پس به سمت قصر می رویم
و تیزی شمشیر را پشت گردنش می گذاریم.
ورچش بر هم زدنی او را وادار می کنیم از فرمان روای ایران زمین کناره بگیرد.
شما را سوگند میدهم که مرا نکشید، مرا نکشید. از سلطنت کنارگیری میکنم. قول میدهم که از فردا فرمان روایی را به دیگری بسپارم. قول میدهم.
درباره نسب دقیق اردشیر دوم دهمین فرمانروای ساسانی که بسیاری او را برادر شاپور دوم می‌دانند، دیدگاه‌های دیگری نیز در منابع تاریخی وجود دارد. نولدک مورخ آلمانی در این باره می‌نویسد: اگر اردشیر دوم را به حقیقت برادر شاپور دوم بدانیم، ناگزیر باید بگوییم چون شاپور دوم بلافاصله پس از مرگ پدرش متولد شده، پس اردشیر دوم از شاپور دوم بزرگتر بوده. با توجه به این موضوع، اگر اردشیر دوم برادر بزرگتر شاپور دوم بوده، پس باید پس از هرمز دوم بر تخت می نشست. هرتسفلد، مورخ آلمانی نیز، درباره نسب دقیق اردشیر دوم به گونه ای اظهار نظر کرده که روشن می شود او نیز در برادری اردشیر دوم و شاپور دوم تردید دارد. جالب است بدانید از روزگار تاجگذاری اردشیر دوم تصویر زیبایی بر طاق بستان در یک فرسنگی سمت شمال شرقی کرمانشاه نقش شده.
زمان سال 383 میلادی.
من شاپور سوم، فرزند شاپور دوم که همه او را به نام شاپور زلکتاف می شناسید، تاجی سبز رنگ می خواهم، زرندود و زیبا، تا آن را بر سر بگذارم و از این پس مقتدرانه بر تخت سلطنت ایران زمین تکیه زنم.
فرمان روای ایران زمین، شاپور سوم، من از طرف بزرگان ایرانی به حکومت رسیدنتان را تبریک میگویم و امیدوارم دوران فرمان روای شما یادآور دوران حکمرانی پدرتان شاپور دوم باشد.
همینطور خواهد بود.
نه، چون این نخواهد بود. باز این آدمی زاده به جایان که از من، یعنی سرنوشت، خبری داشته باشد آینده خود را پیش بینی کرد. این بار هم شاپور سوم. پسر، تو 5 سال بیشتر بر ایران زمین حکم نخواهی راند، میفهمی؟ فقط 5 سال.
زمان سال 388 میلادی.
چه شدی شاپور؟ همسرم، چرا اینگونه مضطرب و پریشان از خواب بیدار شدی؟
دیدن خوابی هولاک مرا اینطور بیقرار آشفته کرده.
اگر تو فرمان روای بزرگ ایران زمین با دیدن خوابی هولاک اینگونه قرار خیش از دست بدهی، وای به حال مردمی که رعیت تو اند و زیر سایه فرمان روایی تو روزگار میگذرند.
میدانستم از هر فرصتی برای مسخره کردن و سرزنش من استفاده میکنی، اما گمان نمیکردم ترسیدن من در خواب نیز دست آویزی برای تو شود تا با آن مرا به سخره بگیری.
اگر حرفهای تو را به سخره میگیرم، برای آن است که میدانم تو در سیاستهایت راه درستی را انتخاب نکردی.
فیشت! این بحث را در اولین ساعت روز شروع نکن. من و تو بارها بارها در این مورد با هم سخن گفته ایم و به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم. فکر میکنم تعبیر خوابم هم همین بود. آوار ترسناکی که در میان دشت بر سرم ریخت همین سخنان تو بود که درست در ابتدای صبح افکار پریشان مرا پریشان تر کرد.
هاری، راست میگویی، بارها به تو گفتم و تو هم گوش ندادی، اما این بار برای آخرین بار به تو میگویم شاپور سوم، سیاست تو در مملکت داری غلط است، اشتباه است. آخر سر کار دست خودت میدهی. بزرگان ایرانی از اینکه میخوایی با رومیان راه مصالحه در پیش بگیری ناراضی اند. مطمئن باش تعبیر خوابت حرفهای من نیست، آن آواری که در خواب بر سرت خراب شد، همین بزرگان ایرانی اند که بالاخره تالار قصرت را بر سرت خراب می کنند و تو را مثل سگ می کشند، همینطور که با بسیاری از پادشاهان پیش از تو چنین کردند.
صبر کن، کجا می روی؟ تو می گویی من چه کنم؟
یا انقدر قدرتمند باش که بتوانی دست بزرگان را از همه جا کوتاه کنی بدون آنکه از جانت بترسی، یا اگر نیستی به میل آنان رفتار کن.
به نتیجه رسانده که رسانده،
اما این خیلی مهم است. شاپور سوم کاری کرده که روم بپذیرد بخش اعظم ارمنستان متعلق به ایران باشد.
مگر در زمان فرمان روایان پیشین این اتفاق بارها و بارها نیفتاد؟ شاپور سوم میخواهد روابط دوستانه با روم برقرار کند و این به ضرر ما بزرگان ایرانی است.
باید او را از میان برداریم.
اما آخرش
اما ندارد. اگر با ما دیگر سخن مکن، فقط صبر کن.
تا کی؟ تا زمانی که شاپور سوم خسته و درمانده از شکار شیر و گوز برای استراحت به خیمش رفت.
بیچاره خبر ندارد خیمه محکم و استواری که ساخته قرار است بلای جانش شود.
شاپور سوم و سربازانش هستند که به سمت خیمه می روند.
چگونه می خواهید او را در میان این همه سرباز به قتل برسانید؟
قرار نیست که ما او را به قتل برسانیم.
تنها قرار است تنهای اطراف خیمهش را دور از چشم نگهبانان ببریم تا خیمه افراشت و محکم او خودش فرمان روای نادان من را به قتل برساند.
آنجا را نگاه کنید، انگار نگهبانان برای تهیه چیزی از خیمه شاپور دور می شوند.
شاید می روند که هیزم بیاورند.
الان فرصت خوبی است.
برویم.
عجله کنید سرش خرق خون است. کمک کنید. خدای من، او مرده. شاپور سوم کشته شده.
بر اساس منابع تاریخی شاپور سوم فرمان روایی که تنها واقعه مهم دوران 5 سالی حکمرانیش صلح با روم و تقسیم ارمنستان میان روم و ایران بود، سرانجام به سال 388 میلادی به تحریک و توطئه بزرگان ایرانی به قتل رسید. پس از شاپور سوم پسر و به روایتی برادر وی بهرام چهارم بر تخت نشست. گفته شده بهرام چهارم به سبب آنکه پیش از سلطنت حکمران ولایت کرمان بود به بهرام کرمانشاه معروف شد.
دست هایم خسرو را خفه خواهم کرد که برای من یاغی شده و به ارمنستان روم تجاوز کرده. یعنی فرمان روایی ارمنستان ایران برایش کم بود؟ میخواهد مرا روبروی رومی ها قرار دهد. میدانم.
سرورم بهرام چهار، مطمئن باشید خسرو فرمان روای بخش ارمنستان ایران به پشتگرمی همان امپراتور روم دست به چنین عملی زد.
آخر برای چه؟
معلوم است خوربم، برای اینکه همه ارمنستان را به این بهانه تقدیم روم کند و خودش هم از طرف دولت روم به نان و نوایی برسد.
پس علیه من توطئه کرده. فردا روز با سپاهی بزرگ به ارمنستان لشکر خواهیم کشید تا سزای خود را کف دستش بگذاریم.
لشکر بزرگ ایران به فرماندهی بهرام چهارم چند روز بعد به ارمنستان رسید و خسرو فرمانروای بخش ارمنستان ایران به سرعت اسیر سپاهیان بهرام چهارم ساسانی شد.
شما را سوگند میدهم که از گناه من درگذرید. قول میدهم اشتباهم را جبران کنم. مرا در این دژ هولناک حبس نکنید. نام این دژ انوش برد است، یعنی دژ فراموشی. اگر مرا در این دژ حبس کنید، من همچون نام این دژ فراموش میشوم. مرا ببخشید.
سال 399 میلادی،
11 سال گذشت از آغاز فرمانروایی بهرام چهارم.
شکل گرفتن پایه‌های توطئه
در فضای قصر حکمرانان ساسانی
و این بار
قتل بهرام چهارم
به تیغ کین بزرگان ایرانی.
و تنها یک سؤال:
اکنون چه خواهد شد؟ نام 13 فرمانروای ساسانی پس از بهرام چهارم چه خواهد بود؟ آیا فرمانروای جدید خواهد توانست دست بزرگان ساسانی را از امور مملکت داری کوتاه کند؟ یا اینکه او نیز همچون دو فرمانروای پیشین با توطئه آنان به قتل خواهد رسید؟ پاسخ این سوال ها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان جستجو کنید. تا آن زمان بدرود.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
ای کرفت با خود دلی شکست باری، این چنین به توفان تن مرا سپاردی، ای که مهر باطل زدی به دفتر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من. ای خدای آدم چگونه باورم شد، آن که روزگاری پناه یاورم شد، سایش نماند همیشه بر سر من، زیر لب بخندد به مرگ و هر پر من، زیر لب بخنده به مرگ و پر پر من. رفتی آمدی دیدی چه بی تا شکر بال خستم، رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی. هستم بیا، وای من اگر نیایی.